بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، تشکر میکنم از دعوتی که فرمودن و اظهار لطف مبالغ آمیزی که البته از سر لطف نسبت به بنده فرمودن، کلماتی که بنده شایسته اونها نیستم. تشکر میکنم از اینکه علی رغم اینکه در تعطیلات قرار گرفتیم، دوستان لطف فرمودن تشریف آوردن، در واقع به عنوان ادا احترام به ساعت مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. در این دقایقی که مصدح هستم به ذهنم آمد به عنوان ادا احترام به ساعت مقدس نبی اکرم یک شعاع از اشعه ایشون رو که بر دل انسانهای فطری، متفکر، عمیق و در این حال ساده به مفهوم فطری در غرب تابید، علی رغم همه سانسورها و همه موانعی که بر سر این نور قرار داده شد تا بر قلبهای نتابه، به یکی دو نمونه از اون و تأثیری که در ادبیات غرب گذاشت نور پیامبر اکرم اشاره کنم. نام گوته رو دوستان همه شنیدن. گوته یک چهره درخشان، یک ستاره درخشان در تاریخ ادبیات، شعر و معنویت غربی. انسان بزرگی است که تأثیرات عمیقی در یکی دو قرن اخیر بر روی ادبیات، شعر و عرفان در غرب، در اروپا گذاشت. بعد از او خیلی ها تحت تأثیر او قرار گرفتن، نه فقط در عرصه ادبیات آلمان بلکه تا روسیه و در سراسر اروپا تا فرانسه. خود او شدیداً تحت تأثیر ادبیات و فرهنگ قرآن کریم و شخصیت پیامبر اکرم و عرفا و شاعران بزرگ اسلامی ایرانی و به طور خاص حافظ هست. من عرضم رو با خوندن یک قطعه ای از گوته در مدح پیامبر اکرم شروع میکنم که به نظرم شروع خوبی است برای این بحث. یک تصنیف شاید نیمه تمامی است از ایشون، حدود 70 بیت از این تصنیف و شعر که گوته راجع به پیامبر اکرم سروده در دسترس، فکر میکنم ناتمام بوده باشه اونجوری که یه جای خوندم یه وقتی. اولا گوته تأثیرش رو دوستان حتما میدونن در ادبیات غرب، نامه های گوته به هردر استادش، نطقی که نطق بسیار مهمی که راجع به شکسپیر داره، نمایشنامه‌های بزرگی که در تاریخ ادبیات غرب تأثیرات خیلی بنیادین گذاشت و رمان‌های بسیار مهم در این باب، شعر و کارهای بزرگی که از ایشون موند، از نمایشنامه پاندورا تا فاوست، این کتاب مشهور که اصلا فاوست گوته رو به عنوان نمونه انسان مدرنیته میشمارن، میگن پیمان آشتی با ابلیس، که این ترجمه هم شده. بعضی ها مثل هایدگر و اینا این فاست گوته رو میگن که سمبول انسان مدرنیته است، انسانی که تصمیم گرفت دیگه شیطانی باشه و اهل دنیا باشه و همه ارزش ها رو تغییر و تمسخر کنه، و تعبیری که حالا تو آثار هایدگر هست. همینطور دیوان تحت رساله مهمی تحت عنوان دیوان شرقی غربی داره که 12 دفتر در باب هجرت روحانی به شرقه. اونجا میگه ما غربی ها تا شرقی نشیم، شرقی به مفهوم معنوی، میگه تا شرقی نشیم انسان نخواهیم بود. خیلی تحت تأثیر ادبیات و شعر حافظه و ادبیات قرآنی و همطور ادبیات عرفانی فارسی، اصلا در این دیوانش کلمات فارسی، اسم و نام های فارسی زیاد به کار رفته، شدیداً تحت تأثیر حافظ از جمله. یه نمایشنامه‌ای داره، یعنی تصنیفی داره که نمایشنامه به شکل تصنیف و شعر به نام تراژدی محمد، نمایشنامه محمد صلوات الله علیه و آله. یه تصنیف بسیار زیبا، گفتن بهانش پاسخی بوده به یه نمایشنامه‌ای که ولتر تو قرن 17 نوشت. ولتر در فرانسه، دوستان می‌شناسین ولتر رو، زبان بسیار گزنده ضد مسیحی، ضد دینی و حتی ضد مسیح داره، یعنی در تعابیرش خود مسیح رو مسخره میکنه، چه رسه به کلیسا و کشیش و اینها. در این حال در یه دوره‌ای که ترسید صریحا با کلیسای کاتولیک در بیفته، یه نمایشنامه‌ای نوشت به نام محمد صلوات الله علیه و آله، و اونجا به بهانه‌ای که داره با ایشون چیز میکنه، در واقع به اصل دین و به کلیسای کاتولیک و مسیح و مسیحیت و اینها حمله کرد. قرائنی وجود داره که ولتر از سر ترس این کارو کرد، به دلیل اینکه جمله‌های دیگری هم او داره در مدح پیامبر. از جمله این عبارت که از ولتر نقل شده که بزرگترین افتخارم این خواهد بود اگر بنده کفش محمد باشم. یه همچین تعبیری هم از ولتر نقل شده و از این قبیل، که حالا من چند نمونهشو عرض می‌کنم. در این حال خب این نمایشنامه رو ایشون اصلش تعریض به مسیحیت و مسیح و دین و کلیسا بود، ولی حالا از سر ترس یا دنبال عنوانی میگشت، به عنوان که بتونه حرفاشو بزنه، نام محمد رو آورد در این نمایشنامه. گوته گفتن در پاسخ گفتن به این نمایشنامه، تراژدی به نمایشنامه محمد رو نوشت. شاکله این نمایشنامه یک دیالوگ بین علی و فاطمه به شکل شعر، ابیات شعری است. در واقع علی و فاطمه دارن مشاعره میکنن راجع به پیامبر، در توصیف پیامبر اکرم. تصنیف بسیار زیبایی. حالا من چند بیتش اونجا براتون میخونم. خیلی گشتم تا ترجمه این شعر گوته رو و این نمایشنامه رو بخشیشو پیدا بکنم. اصل مسئله هم به شکل گفتگو و دیالوگ بین علی و فاطمه میگذاره، چون خب در منابع هم شیعه و هم سنی به تناوب تکرار شده که محبوب ترین افراد بودند پیش پیامبر اکرم، از جمله روایتی که در مسند احمد حنبل هست و در منابع دیگر برادران اهل سنت که از جناب عایشه نقل میکنن که کسی پرسید که رسول صلوات الله علیه و آله چه کسی را بیش از هر کس در این دنیا دوست داشت؟ عایشه گفت که دخترش فاطمه را. بعد در اون روایت نقل میشه که اون فرد پرسید و من الرجال، از مردان چه کسی؟ گفت که جناب عایشه گفت که زوجه علی، شوهرش علی رو. این دو نفر رو پیامبر از همه بیشتر دوست داشت. در منابع شیعه هم که خب معلوم، بر اساس اینا گوته این نمایش نامه و تراژدی رو به تصنیف شاعرانش رو در توصیف پیامبر به شکل دیالوگ بین علی و فاطمه ذکر میکنه و این بسیار شعر زیبایی است. نمودهای مختلفی در زندگی پیامبر رو اونجا ترسیم میکنه. میگه محمد رودخانه ای آسمانی بود که از کوهساران آفرینش و خلقت جاری شد و به دشتها رسید و همه رودهای کوچک را با خود همراه ساخت و به اقیانوس برد. یعنی همه نیروهای بالقوه و بالفعل رو در دسترس خودش به سوی خدا حرکت داد و به خدا رسود. این خانم آنماری شیمل که اسلام شناس و اهل عرفانی بود، خانم آلمانی بود که ایشون هم چند سال پیش فوت کرد، ایشون هم خیلی با ادبیات عرفانی اسلام و قرآن و اینا سر و کار داشت و روحیات تقریبا شبیه به گوته داشت. خودش هم شیفته مولانا و حافظ و آشنا با تصوف اسلامی ایرانی بود. این خانم آنماری شیمل میگه که تصویری که گوته در این شعرش راجع به پیامبر به کار برده اونقدر زیباست که هرچه بخونی کهنه نمیشه. میگه من ندیدم قبلا کسی جز شیخ کلینی، عالم و محدث شیعی، غیر از اون من ندیدم کسی یه چنین تشبیهی راجع به شخصیت پیامبر اکرم پیامبر به کار برده باشه که او تشبیه به یک چنین رودخانه‌ای کرده باشه. در ابیات متعدد اینجوری بحث میکنه. من چند بیت از شعر ایشون رو خدمتتون بخونم. البته خب ترجمه قاعدتا نمیتونه، اون روح هیچ شعری رو در هیچ زبانی ترجمه نمیتونه درست منعکس کنه، ولی در این حال بیشتر برای که با حالا شما به وزنش کار نداشته باشید، چون وزن در ترجمه درست نمیتونه رعایت بشه، اما به محتواش لطافتش. دیالوگ بین علی و فاطمه است به نام نغمه محمد. علی یعنی هر بخشش، هر بندش رو یکی میگه. علی میگه، فاطمه جواب میده، باز علی جواب میده، باز فاطمه میگه. علی راجع به پیامبر میگه بدان چشمه بنگر که از کوهساران فرا میجوشد، با تراوت و شاد می تراوت چون چشم ستارگان آنگاه که می درخشند. فاطمه از فراز ابرها، همه راجع به پیامبره، از فراز ابرها سرشاخه هایش سیراب می شود، برخواسته از روح های پاک در همه تاریخ، در میان صخره ها، در بوتزار ها. یه چشمه آسمانی جاری شده، آمده لابلای صخره و بوتزار و خار و زمین و خشک و همه رو داره سیراب میکنه، شستشو میده و میاد پایین. علی چه تازگی و تراوت جوانی از فرازها میلغزد بر صخره های مرمرین، وانگاه دوباره به سوی آسمان سرشاد سرخوش با هلهله شادی. میگه این رودخانه میاد میشوه و هرچه که زمینیست دوباره با خودش میبره به آسمان. یعنی محمد پیامبر اکرم نوریست که از آسمان آمد به زمین، زمینی ها رو آسمانی میکنه و دوباره برمیگردونه به آسمان، با خودش میبره به بالا، به معراج. علی الفاطمه و از میان صخره ها و گذرگاه قله ها سنگ ریزه ها را نیز با خود میبرد. فاطمه علی با ورودی باشکوه و پیشوایانه همه چشمه ها را که برادر اویند با خیش همراه می سازد. فاطمه و در آن پایین اعماق درها در مقدم این رود گلها می رویند و سبزه ها از دم او حیات می آبند. همه تشبیه به این که در عمق درها هر تشکل و خشکیده و خاری هم که هست باز با نفس او زنده میشه. علی نه تاریکی دره ها بازش میدارند و نه گلهای زیبا، نه مشکلات و نه جاذبه های دنیا مانع حرکت این رود نمیشن و نشدن. همان گلها که به زانوان او پیچیده بودند و با دیدگانی شیفته و خمار او را میستایند و ناگاه به دشت وارد میشود. در گستره دشت به سان رودی جاری میشود و همه چیز را در بر میگیرد. بعد هر دو علی و فاطمه، ببر به سوی پدر، دریاب ما را. باز علی، همگی راهی شوید و اینک این رود هر لحظه با عظمتی بیشتر به پیش می رود، سلاله ای از آبها تبار او را خواهند ساخت. اشاره به اهل بیت، سلاله ای از آبها تبار او را خواهند ساخت و آبها آن رهبر فرزانه و بزرگ را بر شانه های خیش برای همیشه بلند خواهند کرد. او بر همه امپراتوری ها چیره خواهد شد، نامش را به همه سرزمین ها خواهد بخشید، در مقدم او مدینه ها ساخته خواهد شد. یعنی تمدن سازی میکنه. فاطمه، شهرهای بزرگ نیز بازش نمی دارند و نه حتی برج هایی که بر فرازشان آتش افروخته اند و نه کاخ های مرمرین و نه آثار شکوهمند مادی قدرت و شکوه او را باز نمی دارند. علی، آن رود بزرگ به سان اطلس، آن قهرمان نمادین، خانه های ساخته شده از چوب صدر را بر بازوان ستبرش هم میکند. هزاران درفش برافراشته بر آسمان شکوه او را و قدرت او را احتزاب احتزاز در آوردوان را میسرایند و او برادرانش را با خیش بر میگیرد و میبرد. فاطمه، و بر میگیرد گنج هایش را و فرزندانش را. هر دو، علی و فاطمه، به پیشگاه، همه را میبرد با خود به پیشگاه آفریدگاری که منتظر است و قلبش سرشار از نور و سرور. البته این زیبایی شعر گوته رو نشون نمیده به ما، که بعضی گفتن از شاهکارهای ادبیات آلمان و ادبیات اروپا است، تأثیرات عمیقی گذاشته بعد از خودش، که حالا من به بخشش اشاره خواهم کرد که چه تأثیراتی گذاشته. اولا خود گوته اشعاری داره تحت تأثیر قرآن به طور دقیق. ایشون میدونه قرآن رو، ترجمه دقیق روشنی از قرآن رو نخونده بود. 3-4 تا ترجمه از قرآن بود در اختیارش که رجوع میکرد به کتابخانه‌ها، اینا رو کلیسا و دشمنان قرآن نوشته بودن، ترجمه های مخدوش، غلط، توهین‌آمیز، که یه جایی هم خودش میگه که ذهی انصاف که حتی حاضر نیستن یک ترجمه درست از قرآن در اختیار ما قرار بدن. به اون موقع خودش آرزو میکنه، میگه اگر به زبان عربی مسلط بودم خودم این کارو میکردم. در این حال با همون ترجمه های ناقصی که میخونه تحت تاثیر بعضی آیات و سوره های قرآن اشعاری سروده. حالا منم باز از اینم یه نمونهش عرض بکنم. این شعر، هر شعری که میگم آیه‌ای که ایش از اون الهام گرفته اونم عرض میکنم. یکی از اشعارش اینه که اینا ترجمه است. باز عرض کردم زیبایی شعر توش منعکس نیست. حالا شما وقتی ترجمه شو میخونم خودتون بزنتون ببینین این به کدوم سوره، به کدوم آیه مربوطه. این شعری داره به نام شعر آزادگی، در همون دیوان غربی شرقی. خداوند از آن ستاره ها را در آسمان نشاند تا راهنمای شما بر خشکی و دریا باشند. پس در گستره آنها به گشت و تماشا روید، نگاهتان پیوسته بر فراز. دقیقا ترجمه آیه 97 سوره انعام که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. شعر دیگه‌ای داره، شعر تلسمات پنجگانه. این اشاره به کدوم آیه است؟ شرق از آن خداست، غرب از آن خداست، سرزمین های شمالی و جنوبی در آغوش او آرمیدند. دقیقا ترجمه آیه 115 سوره بقره، لله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. به هر سو رو کنید خدا آنجاست، خدا در برگیرنده همه چیز است. شرق و غرب از آن خداست. شعر دیگه، اینک در دو قالب گلین دو ایزد آفرید نازنین، پس به مزد کاردانی خود گفت بسی نیکو. فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی که خلق کرد آدم و حوا رو. شعر دیگه در رساله خلدنامه، اسمش هم، اسمایش هم، اسمایش بر اساس اشعار ادبیات اسلامی ایرانی و عرفان اسلامی. بگذار تا دشمن بر مردگان خود سوگ بگیرد، زیرا بی بازگشتی بر خاک افتادند، ولی بر برادران ما سوگ نگیرید چه از گنبد افلاک برگذشتند. راجب شهدا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اون شب که پیامبر آسمان ها را در نوردید، مترصد بر سر راهش ایستاده بودیم، هنگام بازگشت اسب بالدار او غافلگیر شد و ایستاد. اشاره به داستان معراج. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. راجع به اصحاب کهف، شش مهترزاده دربار از خشم شاه گریخته، از خشم او که میگوید خداست، با این همه در آزمون خدایی بازمانده، زیرا مگسی لذت طعام را بر کام او تلخ میکند. اینقدر ضعیفه که قصه کهف. حتی این تعبیر که چرا مثالی به دلخواه خود نیاورم، اونجا که خدا مثال زندگی را در پشه‌ای به ما داد، که دقیقا ترجمه آیه است که خداوند میفرماد ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضف ما فوقا. خداوند عیبی نمیبینه در این که وقتی میخواد با شما حقایق رو در میان بگذاره، حتی مثال به پشه بزنه، به کوچکترین چیزای در عالم طبیعت که از نظر شما یه چیز عادیان، از همونها خداوند حکمت شما نشون خواهد داد و راه و از همون ولو از پشه، مثال پشه راه رو به شما نشون خواهد داد. حالا از این موارد زیاده که من دیگه همشون نمیخوام بخونم. یه نکته دیگه، تأثیر عمیق مفاهیم قرآنی و شخصیت پیامبر اکرم در ادبیات غرب، حالا غیر از گوته و در متفکرین بزرگ در اونجا، که اینجا من یه مثال براتون اگه بخوام بخونم، در ادبیات روسیه در قرن 19، در قرن 18 و 19 خیلی از متفکران برجسته در اروپا تحت تأثیر شخصیت پیغمبر و مفاهیم قرآنی و حتی الفاظ قرآن قرار گرفتن، که من بعضی عباراتشون رو عرض میکنم. یکی هردر هست، گوتفرید هردر، که استاد همین گوته است، که اینا مسلمان نبودن. ایش کدوم، حالا راجع به گوته بعضی ها گفتن که ایشون باطنن پنهانی مسلم شده و مسلم بوده، ولی ایشون هیچ جا اعلام نکرده من مسلمانم. بقیه هم که اصلا روشنه. یک کتابی داره هردر به نام تأملاتی در فلسفه تاریخ بشر، میگه اون چه مرا به شگفت آورده وجد و شور بی‌نظیر او، یعنی پیامبر اکرم، اوست برای ارائه اندیشه توحیدی و سالم و نجات بشر بیدریق. میگه مثل شمع برای نجات بشر سوخت و روشی که خواست انسان را با طهارت و عمل نیک به خدا برساند. بعد توضیح میده هردر این محرمات شرعی که او اعلام کرد، چیزایی را حرام کرد، گفت شراب نخورید، اهل قمار و زنا و اینها نباشید. میگه من اینها رو مزاحمت برای انسان نمیدونم، بزرگترین خدمت به بشر میدونم. تعبیرش اینه، میگه حرامهای قرآن که برخی خوردنی ها و آشامیدنی ها مثل شراب رو حرام کرد یا قمار رو، میگه اینها تلاشهای مهمی بود برای طهارت انسان و از این حیث ما تا همیشه مدیون او هستیم، کسانی که به او عمل کنن. و بعضی از متفکران بزرگ بودن در غرب که میگفتن ما مسلمان نیستیم اما به احکامی که او آورد عمل میکنیم، از جمله اجتناب از شراب، گوشت خوک، اجتناب از قمار، اجتناب از روابط نامشروع جنسی. میگفت اینا به نفع بشره، که حالا عبارتی از اونها من جو یادداشت کردم، فرصت نیست همشو بگم، که سری میگه ما به اونها عمل میکنیم برای که مفید به حال ماست و درسته، این احکام درسته، اینکه ربا نخورید و نگیرید، زنا نباشه، مشروب نخورید و چه نکنید، میگه اینا به نفع بشره. میگه تلاش بی‌نظیر او برای پاک کردن جان انسان از آلودگی و بخشش وجود برتر به انسانها، برای ایجاد اطمینان روح و اتحاد با خالق و آرامش در دنیا، میگه بهترین راه راه‌حل‌هایی است که او آورد. و بعد این تعبیر که میگه اگر ادبیات آلمان و ادبیات اروپا، اگر ادبیات غرب کتابی چون قرآن را در اختیار داشت، هرگز نه زبان لاتین و محتویات آن حاکم بر فرهنگ اروپا میشد و نه قومیت‌ها و ادبیات ما به چنین انحطاطی میافتاد و نه فرهنگ عمومی جامعه و حتی طرز فکر فلاسفه و متفکران ما چنین ضعیف میماند در باب مباحث انسانی. یا لایبنیتس، که از دوستانی که تاریخ فلسفه میدونن میدونن که لایبنیتس جز افراد دو سه نفر رد اول تاریخ فلسفه اروپاست، جریان راسیونالیسم و عقل‌گرایی، که نامش در کنار دکارت و اینها میاد. یه مقاله‌ای داره، رساله‌ای داره در تئودیسه در اول قرن 18. اونجا میگه که میگه دین‌های بسیاری رو مطالعه کردم، تنها دینی که در اثر ارایش‌های طبیعی و ادیان ساختگی بشری منحرف نشد و توانسته دین خردمندانه باشد و وقتی متن او را می‌خوانم هیچ جا بر عقل من فشاری وارد نمیاد و عقل من به زحمت نمی‌افته، تعالیم اوست. میگه اون رو من میتونم بپذیرم با عقل. اینا میدونید پدران جریان‌های فلسفه تقریبا لایق، حالا ولی خودشون آدمای مذهبی بودن، نمیگفتن ما بی‌دینیم، ولی پدران فلسفه لایق در غرب و در دنیا، اصلا دیدگاه‌های، یعنی سکولاریسم فلسفی بعضی گفتن دیگه از امثال دکارت و اینها به بعد شروع شد آمد و لایبنیتز و که گفتن ما برای فهم عقلانی جهان، ما برای فهم جهان احتیاجی به مسیحیت و کلیسا و کشیش نداریم، ما با عقل خودمون مسائل میفهمیم. وقت اونها چون این تعابیر رو به کار میبرن، این به نظر من خیلی معنیدار و جالبه. در ادبیات روسیه که اصلا دیوان شرقی او گوته هم اونجا ترجمه میشه، ببینید اینقدر وقتی که مفاهیم قرآنی ترجمه میشد و وارد اروپا شد، اونقدر تو ادبیات غرب تار دامنش تو ادبیات روسیه تأثیر گذاشت. بسیاری از ادیبان و شاعران بزرگ روس نام شخصیت‌های قرآنی رو به عنوان برای کتاب‌های خودشون انتخاب کردن، مثل زلیخا، یوسف، فاطمه، شخصیت‌های اسلامی، و بعضی از اونها نام‌های اسلامی رو به عنوان نام مستعار خودشون انتخاب کردن، کسایی که اصلا مذهبی نبودن، نه فقط مسلمان نبودن، بعضیشون مذهبی نبودن، مثل اسم مستعار مصطفی که حدود 10-12 نفر از ادیبان و متفکران بزرگ ادبیات روسیه در طی دو سه قرن نام مستعار مصطفی برای خودشون گذاشتن، فقط تحت تأثیر همین اشعاری که با واسطه تازه ترجمه میشد، با دو تا سه تا واسطه مفاهیم قرآنی میرفت. و به عنوان نمونه پوشکین که اسمش رو شنیدید، شاعر بسیار بزرگ روسیه، ادبیات روسیه است، پوشکین یه شعری داره به نام قبساتی از قرآن. پوشکین هم از رجال درجه یک ادبیات روسیه است و شعر روسیه و شرق اروپا. میگه که باز ببینید دقیقاً همیشه بر اساس قرآن اشعاری که می‌نویسه. مثلا یکی از شعرهای پوشکین میگه که به شفع و به وتر سوگند، به شمشیر و جهاد سوگند، به ستاره صبح و نماز نیمه شب که تو را وانه میگذارم. که اصلا ترجمه تلفیق ترجمه دو تا آیه قرآن با هم دیگه است. و یه شعری داره پوشکین به نام پیامبر، اصلا در همین قرن 19، برخیز ای پیامبر اراده مرا بنگر، از دریا و زمین بگذر، دلهای مردم را با دعوت خیش شعله ور کن، و از این قبیل. که من فقط الان به عنوان نمونه این چند تا رو خدمتتون خوندم. اینم عرض بکنم راجع به گوته که ولو مسلمان نبوده اما حتما در مسیحیت تردید کرده بود و قبول نداشت، از جمله شعرهایی داره علیه تثلیث و توحید قرآنی رو اونجا تو اشعارش بیان میکنه. چند جاست، یکیش اینه، میگه عیسی در خلوت دل پاک خود اندیشه خدای یگانه را پرورد. اصلا اینکه عیسی خداست و تجلی خداست و تثلیث و اینا ببینید کجاست، این حرفا چیه. و هر که از خود او نیز خدا می ساخت، این از مسیح، خاطر مقدسش را می آزرد. یعنی چی به من میگید خدا؟ و همین راستی بود هم که به محمد نصرت داد، چه او نیز در پرتو یکتاپرستی جهان را مسخر خود کرد. بعد میگه مسیح واقعی رو از زبان محمد بشناسید، خطاب به متفکران مسیحی جهان مسیحی در آلمان و اروپا، میگه اگه میخواهید مسیح واقعی رو بشناسید، محمد درست معرفیش کرده. یا راجع به اصحاب کهف که بحث میکنه، اونجا هم مسیح رو به نام پیامبر خدا مینامه، که اینا دقیقاً دیگه تفکرات غیر مسیحی است، چون مسیحی‌ها حضرت مسیح رو پیامبر خدا نمیدونن، نه بشر میدونن به این معنا، نه پیامبر خدا میدونن. اینا نشون میده که به این دیدگاه پشت کردن. و بعد این عبارت گوته راجع به نبوت و بعضی از شاعران و ادیبان بزرگ غرب راجع به نبوت، ببینید این بحثی که همیشه هست و بوده، منکران انبیا میگفتن شما پیغمبر نیستین، به شما وحی نشده، یا حالتی بهتون دست داد، حالت معنوی و شاعرانه، یه چیزایی گفتید و اینا. راجع به اینم حتی گوته بحث میکنه که آیا یه دفاع جانانه میکنه از اینکه قرآن وحی است و اینا کلام خداست، ولی که بله انجیل و تورات کلام خدا نیست، مخلوطی از کلام خدا و کلام بشر. اینجا میگه علائم واضح بشری بودن در انجیل و تورات هست، تناقض و خطا و بشری بودن، اما قرآن میگه نه چنین است. میگه حالا عبارت شما عرض بکنم که میگه من محمد رو پیامبر خدا میدانم و قرآن کلام انسان نیست، کلام خداوند است مستقیم. آیاتی رو یادداشت کرده در یادداشت شخصی راجع به نبوت پیغمبر و موضع‌گیری واضح راجع به اسلام میکنه در یه شعرش در همون دیوان شرقی. میگه که جنون است این که هر کس عقیده خیش را بستاید، اگر اسلام همان تسلیم شدن، تسلیم بودن در برابر حق است، همه ما مسلمان به دنیا می آییم و مسلمان می میریم. خیلی تعبیر زیبایی که اسلام فطری، میگه هر کس بر فطرت خودش باقیست مسلمانه، هر کس به عقل و فطرت و اخلاق توجه داره در واقع مسلمانه، ولی خب باید آموزش ببینه برای یه اسلام دقیق تری. و حالا راجع به ایشون هم تعابیر زیادیه، برای که فقط عرض بکنم گوته ببینید چه کسیه. مثلا یه کسی مثل نیچه گوته رو میگه ابرمرد تاریخ، که خود نیچه یک انسان، حالا به عقایدش ما کار نداریم، عقاید و دیدگاهاش، ولی یک کسی مثل نیچه در تاریخ غرب شما واقعا شاید 5 نفر آدم در حد نیچه پیدا نکنید. یه همچین تعابیر راجع به گوته داره. وقتی این تاثیرگذاری اهم از کسایی بوده که گرایش به اسلام داشتن یا کسایی که اگر قلبن هم گرایش داشتن بر زبان گاهی مجبور بودن با زبان و با قلمشون در این حال که تحت تاثیر فرهنگ اسلام و قرآن و مفاهیم اسلامی هستن توهین هم بکنن گاهی، که حالا بعضیا میگن اینا از ترس کلیسای کارا رو میکردن، بعضیا هم مخلوط با تعصب. من یک نمونهش باز بخوام عرض بکنم، دانته هست. دوستان اسم کمدی الهی رو حتما شنیدن دیگه. کمدی الهی اثر در قرن 13-14 میلادی، اصلا یکی از شاهکارهای ادبیات جدید اروپا دانسته شده و یک فصل، یک نقطه عطفی است برای شعر و ادبیات و حتی عرفان در غرب. و کل این کتاب کمدی الهی دانته، کل این کتاب گرت برداری شده از احادیث معراجیه پیغمبر اکرم، روایاتی که داریم که در باب معراج، شب معراج پیامبر به آسمان ها بالا رفت و چهادید باطن عالم رو دید، باطن بشر رو دید، آینده رو دید، گذشته رو بهش نشون دادن، آینده رو نشون دادن، باطن افراد رو نشون دادن و اون کشف و شهود استثنایی که در شب معراج به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست داد که هیچ پیامبری چنین مشاهداتی نداشت. همین بحث اسراء که از مکه به قدس رفتن و از قدس معراج اتفاق افتاد، که معراج یکی از نکات بسیار مهمه در تاریخ اسلام و نبوت پیامبر اکرم، راجبش هم خیلی بحث شده. بحث‌های تفسیری، بحث‌های کلامی، بحث حتی فلسفی، بحث روایی، بحث عرفانی، بحث کلامی فلسفی هم می‌جو، حتی بحث فقهی بعضی راجع به مسئله معراج از بیش از 10-12 زاویه راجع به معراج بحث شده بین متفکران اسلامی در این هزار و اندی سال. این کمدی الهی دانته که یک سرفصل تو ادبیات رنسانس و غرب در به بعد در دوره جدید، هنوز هم یکی از آثار اصلی ادبیات غربه. در اون مایه و محتوای کتاب کمدی الهی روایات معراج پیامبره، روایات برزخی که در برزخ چه میگذره، در دوزخ چه میگذره، کیا عذاب میشن کیا نمیشن، مشاهدات پیامبر در اونجا اونا رو برداشته و همینطور تحت تأثیر عرفای اسلامی مثل ابن عربی و بعضی از عرفا. در این حال یه جاییش هم باز نمک نشناسی میکنه و توهین میکنه به پیامبر و به اسلام، به مسلمین. از جمله وقتی داره توصیف میکنه که کیا مشغول عذابن کیا مشغول چیزن، نعمتن در عالم بعد، نشون میده قدیسان مسیحی، میگه از ترس کلیسای کارا رو کرد. قدیسان مسیحی رو در حال در نعمت و لذت نشون میده، پیامبر و علی رو به عنوان دو مظهر اسلام نشون میده که میگه اینا از سر تا کمر شقه شدن، در حلقه هشتم دوزخ در حال سوختنن. و صلاح الدین ایوبی رو که فاتح قدس بود در جنگ های صلیبی، میگه اون کافر کبیر، کافر بزرگ بود. و اهانت هایی که به ابن سینا و ابن رشد میکنه که فرهنگ عقلی دینی رو از آثار اینا وارد اروپا شد و کلیسا به شدت مخالف بود. یه دورانی بود آثار بوعلی و ابن رشد رو و فارابی در اروپا دست هر کس میدیدن، کلیسا با اینا برخورد میکرد. بعدها البته خود کلیسا مجبور شد از اینا استفاده کنه برای دفاع عقلی از اصل خدا و دین و اینا در برابر ملحدین اروپا، که خطشون عوض شد. بعد از یه مدتی که مبارزه میکردن خطشون عوض کردن، شروع کردن به کپی برداری از فلسفه اسلامی، به اصطلاح بوعلی و ابن رشد و فارابی و اینا یه فلسفه مسیحی درست کردن، تعبیری که گوته راجبه همین وحی و قرآن و اینا داره که برای پیامبری و شاعری. ایشون ترجمه قرآن رو دیده، ترجمه های مال مگرلین و جورسیل و ترجمه لاتین مارسیسی، از روی سه چهار تا ترجمه بعضی از آیات قرآن رو یادداشت کرده و بعد اونجا یه سری آیه ها رو زیرش خط کشیده و میگه من به اینا خیلی توجه میکنه، اشعارش رو مستند به اونا میکنه. یه مطلبی، یه مقاله انتقادی مینویسه در 1772 اواخر قرن 18 میلادی، میگه ترجمه مگرلین و یک دوتا ترجمه، تعبیرش اینه، میگه این ترجمه ها بسیار رنجاور، متعصبانه و نادرست است. آرزو میکنم فردی پیدا شود و این کتاب انسانی و مقدس را، انسانی به معنای اخلاقی، این کتاب انسانی مقدس و الهی را به درستی به زبان آلمانی و همه زبانهای اروپایی و غربی برگرداند. ما باید روزی محمد را بدون حجاب ببینیم. بعد میگه که وقتی که نورش از پشت پرده اینقدر ما رو شیفته خودش کرده، اگه این پرده ها بره کنار چه خواهد شد. و بعد میگه اصلا بعضی از کلمات و عبارات رو اینا اصلا ترجمه نکردن، بعضی رو غلط ترجمه کردن. در این حال از لابلای همینا استفاده میکنه، یه مقاله مینویسه در برای همین دیوان شرقی راجع به پیامبر، یه بحثی که در طول تاریخ مطرح بوده تا الان همیشه هست و بعد از این هم خواهد بود، راجع به الهی بودن وحی و کلام خدا که قرآن کلام الله هست. حالا یک متفکر غیر مسلمان ببین چطور تعبیر میکنه، میگه که من در مطالعاتی که راجع به شعر و ادب دارم، جدا از محتوا به لحاظ لفظ، در اینجا لازم میدانم از شخصیتی بی‌نظیر در همه تاریخ سخن بگویم که ادعا کرد پیامبر خداست و درست گفت. او پیامبر بود و نه شاعر، صدای خداست که از کلمات او شنیده می شود. میگه که من میخوام بعضی تفاوت‌های پیامبر و شاعر رو بگم و شروع میکنه یه سری تفاوت‌ها رو گفتن. بعد از جمله یه جا میگه درسته که منبع همه الهامات، حتی الهام ساده‌ترین شعری که گفته میشه، خداونده. این درسته که هر الهامی، هر جرقه‌ای زده میشه در این عالم، منشأش خداونده. حتی ابتکارات، حتی مخترع، حتی کسی که به شعر و عرفان و ادبیات اینا هم نیست، همین که داره اختراع میکنه، اونایی که اختراع میکنن، اون جرقه‌ای که در ذهنش زده میشه در یه لحظه، یه مرتبه یک معادله رو حل میکنه، یه مرتبه یه چیزی براش روشن میشه، اونم الهام الهی است. این که ممکنه شما روی یک معادله ریاضی، جبر و مثلثات گاهی بشینید مثلا 20 روز فکر کنید مسئله برات حل نمیشه، یه مرتبه میبینی حل شد. میگه فکر میکنید در اون لحظه چه اتفاقی افتاده؟ یه اتفاق دیگه غیر از اتفاقات قبلی افتاده. بیشک در اون لحظه که یک فیزیکدان، ریاضیدان، یک پزشک، یک مهندس یک مشکلی رو حل میکنه، یک مسئله رو حل میکنه، اون لحظه هم الهامه. اما این الهامات عادی کجا و نبوت کجا؟ حالا تعبیرشو من عبارتشو بخونم. شاعران یه استعداد عادی هنری دارن که برای لذت شخصی رو استفاده میکنن، هم منشأش عادی است، هم هدفش بشری و عادی است، تا بتوانند شهرت و افتخاری کسب کنند، زندگی آرامی داشته باشند و یه منزلت و پرستیژ اجتماعی برای خودشون تعریف بکنند، یه لذت شخصی هم ببرند. شاعران پراکنده و متحیر و در کثرتند و در تخیل مرزی ندارند، حق و باطل، واقعیت و مجاز همه رو با هم مخلوط میکنند. میگه شاعران معنا رو دنبال لفظ میدونند، دنبال لفظ میدوند، معنا تابع لفظه. پیامبران هرگز چنین نیستند، هدف مشخص و واضح و واحد و برای کسب اون بسیار ساده و مردمی عمل میکنند. تخیل شاعرانه در کار اونها نیست، رسالتی را انجام میدهند، رسالتی که با آن به دنبال تجمع بشر در حول اخلاق، سعادت، عدالت و رشدند. نیاز است که دنیا به پیامبران ایمان آورد، اما به شاعران لازم نیست ایمان آورد. شاعران ایمان نمی طلبند و ایمان به اونها مشکلی از بشر را دوا نخواهد کرد. پیامبر باید موحد باشد، از یک حقیقت سخن بگوید، نه پراکنده و متکثر. و انسان زمانی آن را باور می کند که چندگانگی و تضاد در آن نباشد و در کلام پیامبران تضاد نیست. بعد میگه همه مفهوم قرآن که با کوچکترین کلمات بیشترین معانی رو بیان میکنه، از این جهت به ما راه رو نشون میده. بچه میکنه آیات اول سوره بقره رو تو مقالش میاره که دوستان دیدن دیگه، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتابی است که در آن تردیدی نیست و پرهیزگاران رو، راه رو به پرهیزگاران نشان میدهد. الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. اونها که به غیب ایمان دارند، همه چیز رو مادی نمیدونن، هستی رو منحصر در ماده نمیکنن و در برابر خداوند نماز میگذارند و به احترام و تقدیس میایستند و از آن چه به آنان دادیم به دیگران انفاق میکنند. آنان که به آن چه بر تو و پیامبران پیش از تو نازل شد ایمان آوردند و به آخرت یقین دارند. ایشان از سوی پروردگار مشمول هدایتند و رستگارانند. کافران را بترسانی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد، سنگ شدند. خدا بر دلها و بر گوششان مهر نهاد و بر چشمانشان پرده ایست و در انتظارشان عذابی بزرگ که خود تدارک دیدند. بعد حالا این ترجمه ای آیاتو ذکر میکنه، میگه که قرآن، در سراسر قرآن شما وقتی نگاه میکنی هیچ پیامی نفی پیام قبلی نیست، هیچ عبارتی نفی عبارت دیگه نیست و اینا همه مثل یک فرش زیبا، یک تابلوی زیبا، همه معطوف به همن، مرتبط با همن. دورترین قطعه که ظاهرن با او قطعه بی ارتباطه، ولی در واقع با هم ارتباط دارن و بعد تمام این نقش معطوف به یک مرکزه و یک هدفه و توصیفاتی که اونجا میکنه که من حالا نمیخوام به همش بپردازم و میگه که هر بار این کتاب را باز میکنی از همان عبارت قبلی حقیقت تازه‌ای در میابی، گویی آن عبارت را برای اولین بار میخوانی و دوباره به همان اندازه جذب میشوی و به شگفتی میفتی و به ستایش خضوع میکنی. و میگه سبک قرآن هم سبک هم محتوا هم هدف هماهنگ پیوسته منسجم فخیم شگفت‌آور و با عظمت و حالا عبارت دیگه‌ای که هست. خب این نقل قول من کردم از باب تأثیر این به اصطلاح در باب یعنی تأثیر مستقیم و با واسطه قرآن و پیامبر اکرم لفظ و معنای قرآن و وحی در حتی کسان متفکران بزرگی که مسلم هم نبودن هیچ وقت هم نگفتن صریحا که ما مسلمانیم. حالا در مورد گوته اگر احتمال کسی بده، در مورد بسیاری از اینایی که من اسمشون رو بردم و بسیاران دیگری که اسمشون رو نبردیم و خیلی هست، من یه وقت شاید 780 نفر از متفکران درجه یکی که ما اسمشون زیاد میشنویم یادداشت میکردم سالها قبل، شد 10-12 سال پیش، شد از 10 نفر از اینا عبارت یادداشت کرده بودم که از نگاه یک متفکر غیر مسلمان به پیامبر اکرم چجوری نگاه کردن و چه زیبایی هایی در شخصیت پیامبر دیدن، چیزایی که گاهی ما نمیبینیم. برای ما مسلمان ها چون از بس شنیدیم اهمیتشون نمیدونیم، برای ما عادیست، ولی او که داره از بیرون این مکتب نگاه میکنه به چهره مقدس، او چه چیزایی میبینه که ما هیچ وقت ندیدیم و نمیبینیم. یک عرض آخرم بکنم، بی نقل قول کردم، یک نکته دیگه هم عرض بکنم راجع به مسئله نبوت و وحی در ادامه همین عبارت اخیری که از ایشون نقل کردم از گوته. ببینید راجع به وحی، خود قرآن اولا وحی رو تعریف کرده. این لازم نیست ما بشینیم از پیش خودمون وحی رو تعریف بکنیم و مقایسش بکنیم با که آیا وحی نوعی خلاقیت، نوعی روح شاعرانگی است، نوعی تخیل، نوعی جنون. این تعبیری که از صدر اسلام مشرکین کفار در جزیره العرب میگفتن تا امروز هم میگن، اون موقع کفار سنتی میگفتن، حالا کفار مدرن و پست مدرن همونا رو میگن، ترجمه میکنن و میگن. خود قرآن وحی رو تعریف کرده. ببینید این آیات قرآن رو سنتمند دیدن، شاید 7 نوع تعبیر از وحی در خود قرآن آمده. اینا حالا دوستان بدونن که دست کم در 7 مورد، شاید بیشتر باشه، من 7شو دیدم و یادداشت کردم، شاید بیشترم باشه. یکی که کلمه وحی به چه معنی به کار رفته، یکی الهام فطری به انسان‌ها، مثل تعبیری که راجع به الهام به مادر از موسی علیه السلام شد که قرآن فرمود اوحینا الی ام موسی، وحی کردیم به مادر موسی ان ارضعیه و القیه فی الیم، که او رو سیر کن و در دریا رهاش کن. اینجا تعبیر وحی میشه. کسی نشنیدم بگه که مادر حضرت موسی پیامبر بود به این معنی که ما راجع به انبیا به کار میبریم. حالا اگر اینم کسی تردید بکنه، راجع به الهام غریزی به حیوانات هم حتی تعبیر وحی به کار رفته، مثل این آیه راجع به زنبور عسل که فرمود او ها ربک الی النحل، خدای تو به زنبور به زنبور عسل وحی کرد ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر، که در کوها و در درخت و اینها خانه بگیر و چنین کن. یعنی از این الهام غریزی که خداوند به زنبور داده که چجوری به طور غریزی زندگی کنه و خونه بسازه و اونها، از این هم تعبیر به وحی شده. مورد سوم به اشاره های سریع رمزی پنهانی تعبیر وحی به کار رفته. راجب حضرت زکریا علیه السلام باز در قرآن میفرماد خرج الی قومه من المحراب فاوها الیهم ان سبحوه بکره و عشیا، که در روایت هم آمده توضیح دادن که بدون حرف، بدون که چیزی بگه، بدون کلمه و صوت اینو تفهیم کرد، بهشون اشاره کرد، فهموند که صبح و عصر صبح و شب تسبیح خداوند بکنید. اشاره با اعضای بدن رو با دست اشاره کردن، اینا هم تعبیر به این شده. حتی وسوسه شیطان هم ازش تعبیر به وحی شده، چون شیطان هم آهسته یواشکی باطنی اشاره میرسونه به ما، وسوسه هم در واقع یک همچین چیزی، یک امر پنهانی است. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیامبری دشمنی قرار دادیم. پیامبران بدون دشمن نیستن، هر جا صحبت دینه دشمنانی داره در هر جامعه و ما این خاصی سنت الهی است، این سنت الهی است که اینجوری قرار داده شد. شیاطین الجن والانس، شیاطینی از جن و از انسان، یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، که اینا خودشون به هم دیگه وحی میکنن و حرفای مزخرف به هم دیگه تحویل میدن. حتی راجع به وسوسه شیطان و شیاطین هم تعبیر وحی به کار رفت. اینکه خداوند به فرشته ها امر فرمود، اینم تعبیر به وحی شد. یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا. خدای تو به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، مؤمنین رو تثبیت کنید، مؤمنین رو در دنیا تثبیت کنید. و بالاخره اونی که مورد نظر ماست، وحی پیامبران، که سخن خدا با پیامبران که اوها الی عبده ما اوها، وحی کرد بنده خود آنچه را وحی کرد. ما کان لبشر، وقت اینجا اوتی که میخوام اینه، این از این نکته که میخوام استناد بکنم، خود خداوند در قرآن سه نوع وحی به انسان رو شمرده که به سه شیوه به انسان، یعنی به پیامبران وحی میشه. این وحی معنای لغویش با اون وحی مشترک، با اون 4-5 تا وحی دیگه گفتیم، اما معنای واقعیش با همه اینا متفاوته. و خداوند گفته که ما به سه شیوه به انسان، به انسان‌های برگزیده وحی می‌کنیم. در قرآن سریع این تعبیر به کار رفته: تفهیم ویژه پنهانی، سخن پوشیده، القاء یک معنا. ما کان لبشر، این آیه توجه کنید، ما کان لبشر ایکلمه الله، امکان نداره برای انسان و بشری که خداوند با او گفتگو کند. یعنی خداوند اولا صحبت کلام الله حقیقتاً، یکلم کلمه الله، صحبت کلام الله، تکلم الله، منتها در سه صورته و نه بیشتر. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا، به این سه صورت: یک، وحیان، یعنی معنایی رو به قلب خود پیامبر بدون واسطه فرشته القا میکنه، بدون وساطت فرشتگان. این یک نوع وحی به خود پیامبر، او من وراء حجاب، یا با پیامبر تکلم میکنیم از پس حجاب و پرده ای، مثل که با حضرت موسی با وساطت اون درخت، خداوند درخت شعله‌ور در کوه طور، خداوند با او با وساطت و حجاب اون درخت با او سخن گفت. او یرسل رسولا، یا فرشته وحی رو میفرستیم، جبرئیل رو، برای ابلاغش به پیغمبر که بله، فیوهی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم، وحی میکند به اذن خداوند اونچه که خداوند الله بخواهد. که این جبرئیل و فرشته وحی گاهی به شکل انسان نازل میشد بر پیامبران، بر پیامبر اکرم، گاهی به شکلای دیگه میآمد. به خود پیامبرم در بعضی روایت توصیف کردن که چجوری بر من ظاهر میشد. از جمله دارن که وقتی که میخواست بیاد صدای جرس و زنگی میآمد، و وقتی که می آمد و هر باری که بر من نازل می شد و می رفت، پیامبر می فرمودن مثل یک بار مردن بود، اینقدر فشار وارد می آمد بر من. و او رو گاهی به او رو به وضوح می دیدم به شکل یک انسانی که تمام آفاق رو پوشونده، و به هر طرف که نگاه می کردم او رو می دیدم و صداش رو می شنیدم. و گاهی به شکل‌های دیگه، گاهی خودش رو نمی‌دیدیم، گاهی به شکل نور، به شیوه‌های مختلف، که قرآن هم به همین اشاره می‌کنه که چجوری آمد. ولی در این حال مسئله اونقدر دقیق و جدی است که در روایت از پیامبر اکرم هست که اینجوریه که حالا یه وقت این کلمه رو بگیم، یه وقت یه حرفی اضافه کنیم، کم کنیم، حالمون الان خوشه یه چیزی اضافه کنیم، یه چیزی کم کنیم. در روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست، صلوات الله علیه و آله، فرمودن که قرآن دقیقاً تعداد آیات و کلمات و حروفش رو فرمودن که چیزی کم و زیاد نشه. 6200 مثلا فلان آیه و چه و چه و 321250 مثلا حرف، که در روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده تعداد دقیق حروف و کلمات ایشون فرمودن، ذکر کردن که این تک تک حرف هایی که بر من نازل شد از طرف خداوند، تک تک این حرف ها ثبت شده است، تعداد این حروف روشن و واضحه. اینا هیچ ربطی به این که کسی یه حالی داشت و بعدم به حال آمد و شروع کرد عباراتی پیدا کرد برای حرفش، اینا نداره. این تعبیر تجربه های شاعرانه که در غرب گفتن این تعبیر رو، حالا در صدر اسلام مشرکین میگفتن، از قبل همه به همه انبیا میگفتن، اینه که قرآن چند جا اشاره میکنه که به پیامبران میگفتن شاعر، همین بود، یا ساحر یا کاهن، یعنی شما همه چی هستید الا پیامبر، اینا کلمات خدا نیست، همین حرفو میزدن. تو دوره اخیرم دوستان اینو توجه بکنید، من فقط یه نمونه براتون اینجا از بعضی از متکلمان مسیحی، عین این تعبیر که وحی تجربه شاعرانه و یه تجربه معنوی و یه تجربه دینی بشری است، عین این تعبیری است که از الهیات مسیحی، الهیات پروتستان مسیحی آمده. دارالمعارف دین هم الیاده اشاره میکنه، میرشا الیاده اشاره میکنه، هم در بریتانیکا و بحثایی که راجع به توصیف مفهوم وحی و اینا کردن، ببینید دقیقا همین عبارات رو به کار میبرن که منشأ این که اینا نبوتی در کار نیست، اینا شعر و تجربه روانی و معنوی است، اسمتی در کار نیست، مجازن کلام الله، اینا نه حقیقتا. ببینید منشأش در این دوره اخیر باز کجاست؟ در دیدگاه های لیبرال پروتستان، الهیات مسیحی به بنبست رسید. دقت کنید، اینو هم الهیات نقلی مسیحی به بنبست رسید، هم الهیات عقلی به بنبست رسید. الهیات لیبرال پروتستان دیگه تقریبا الهیات نیست، احساسیات است. احساس، تجربه روانی، تجربه معنوی، تجربه شاعرانه. دیگه بیشتر دین و نبوت و وحی و پیامبری تو این منطق بیشتر موضوع روانشناسی دین، جامعه شناسی دین و پدیدارشناسی دین شده. اساسا یه بینش ضد فلسفی، ضد کلامی است. نقلیات و منقولات مسیحی رو که دیگه قبول ندارن، چون خیلی خلاف عقل، تناقض توش زیاده، سمعیات مسیحی رو قبول ندارن، لذا باب تحویل و هرمنوتیک در تفکر مسیحی باز شد. مثلا وقتی میگه یعقوب با خدا کشتی گرفت، نمیدونم فلان چی کار کرد، فلان پیغمبر زنا کرد، شراب خورد، فلان اینا میاد تو کتابای مقدس عهدین، خب طبیعتاً یا باید اینا رو بپذیرن بگن اخلاق پس حرف مفته، اخلاق نسبی است، اخلاق اعتباری است، یا باید بگن نه اینا رو باید تفسیر هرمنوتیکی کنیم، یه معنای دیگه داره. آخ حالا علتش چیه که اینجوری شد؟ چرا به نام تفسیر وارد تعویل به مفهوم تغییر معنا شدند و باب تعویلات عجیب غریب هرمنوتیک تو تفکر مسیحی به خصوص پروتستان باز شد؟ کم کم معناگریزی و متن ستیزی شد یک اصل. گفتن آقا دینداری به معنای فهم و التزام و اعتقاد به یک متن نیست، به متن ولو متن مقدس. دوستان میدونین اینا رو دارن ترجمه میکنن الان تو همین سالا، توی 20 سال اخیر در ایران ترجمه میکنن، نقل میکنن، بحث میکنن تحت عنوان نوآوری. بدونیم منشأش کجاست. چرا کم کم معناگریزی و متن ستیزی عرض شد که آقا دینداری احتیاج نداره به فهم یک متن خاص و التزام به اون متن خاص، و اینکه هیچ متنی معنای واحد روشنی نداره، هر تفسیری ازش کردی کردی، و اصلا باید هر تفسیری ازش بکنی، ولی اگه بخوای به نص یا ظاهر وفادار بمونی، خب راست هم میگن متن مسیحی و یهودی هم تضاد داره، هم با عقل مشکل داشت، هم با اخلاق مشکل داره، که حالا نمونای زیادی در انجیل و تورات هست که اینا باعث شد در الهیات پروتستان بیفتن تو عرصه بحث هرمنوتیک و این مباحث و تغییر معنای الفاظ و کنار گذاشتن متن. چرا این اتفاق افتاد؟ به علت، دقت کنید خواهش میکنم، یک، اولا تناقض‌های درونی بسیار در متن مقدس عهدین مسیحی و یهودی، انجیل و تورات. دو، به خاطر تعارض بخش‌هایی از متون مسیحی و یهودی با مسلمات عقل. ثالثاً به خاطر تعارضش با تجربه بشر و کشفیاتی که شد، یعنی کشفیات نظریات امثال گالیله و نیوتن و داروین، اینا که حالا اون موقع اینا میگفتن اینا علم، فکر میکردن نه علم مسلمن، حالا نمیدونن چند دهه بعد دیگه کسی تو هیچ دانشگاهی اسم داروین رو نمیاره به عنوان علم، ولی خب اونجا اینا مطرح شد به عنوان نظریه علمی و اینا. و مشکل فهم از همه مهمتر، اصلا فرض کنیم تعارض، دقت کنید، تعارض کتاب مقدس مسیحی و یهودی در غرب، تعارض دین، اصلا فرض کنیم با عقلم نیست، با علمم تعارض نداشته باشه. خب اما با این مشکل چیکار کنیم؟ یک، عقاید اصلی مسیحی مثل تثلیث قابل فهم و قابل حل نیست، نبوده و نیست هرگز. اینم باعث میشه که ما مجبور بشیم اینا رو تعویل کنیم و با پای هرمنوتیک، از نوع هرمنوتیک گادامری و این حرفا رو بکشیم وسط که آقا اصلا شما دنبال معنا تو لفظ نکردید، اینا دنبال خبر از واقعیتی نبودن، که اونا شاعرانه چیزی گفتن تا این تعویل شاعرانه بکن. میگه راه نجات مسیحیت و یهود، راه نجات انجیل و تورات همینه، راه نجاتی وجود نداره، فقط باید همین بحث هرمنوتیک افراطی، دیدگاه افراطی در هرمنوتیک، اینا باید به دادش برسن. ولی اگه بخوای متن رو بخونی، معنا کنی و استدلال کنی و بفهمی، باید بذارش کنار. و یکی تعارض با فطرت و اخلاق و حقوق و عدالت به نحو آشکار. اینها باعث شد جریان طرفدار دین طبیعی در غرب به وجود بیاد به جای دین انجیلی و توراتی، و بعد کم کم الهیات عقلی پیدا بشه مثل سنت توماس که تقلید از الهیات فلسفه اسلامی بود، ولی کم کم اونجا به بن‌بست رسید. خط عقل گرایی از امثال سنت توماس که به اصطلاح دینی بود و کلیسایی بود، منجر شد به عقل گرایی دکارت و اسپینوزا و اینها، و کم کم خط راسیونالیسم غیر مسیحی، عقل گرایی غیر دینی لایک اونجا حاکم شد. دقت کن، قدم بعد خود عقل هم توسط تجربه گراها و شکاکان بمباران شد و از صحنه خارج شد. از هیوم تا کانت یه جبهه وسیع علیه عقل ایجاد شد. کم کم الهیات عقلی هم اعتبارش رو از دست داد. ببینید چرا به نبوت اونجا گفتن، چرا به وحی گفتن تجربه شاعرانه، چرا گفتن شما هر تفسیری کردی کردی، چرا گفتن لازم نیست به متن وفادار باشی و لازم نیست به عقل وفادار باشی برای دینداری، چرا گفتن آقا الهیات عقلی تعطیل، الهیات نقلی هم تعطیل، الهیات احساسی، الهیات تجربی فقط باشه، تجربه معنوی، چرا به اینجا رسیدن؟ الهیات چون الهیات نقلی راهگشا نبود، با جریان‌های هرمنوتیک هم اعتبار نقل مسیحی هم وضوح متن مقدس زیر سوال رفت. نقدهای زبانشناسی و تاریخی و هرمنوتیک و چه و چه و معرفت شناسی اینها. الهیات عقلی هم که عرض کردیم تو فلسفه مدرن غرب از هیوم تا کانت و اینا به بعد دیگه عقل اصلا نباید وارد عرصه مفاهیم معنوی و الهیاتی بشه. دیگه جمله کانت مشهوره به عنوان سرفصل جدیدی در معرفت غربی که گفت که اصلا تو حوزه مسائل ماورای تجربه عقل بلفضوله، حرفی نداره بزنه، نه تایید نه رد، سکوت. ایمان مسئله عقلانی نیست. و میگن برای نجات مسیحیت گفت آقا راه ایمان رو از عقل جدا بکنیم، دین از علم جداست، دین از معرفت جداست، مسائل زندگیتون رو با عقل و علم حل بکنید. برای دینداری و ایمان داشتن ایمان مسیحی احتیاج به عقل نیست، نه نقل نه عقل. ببینید هم عقل هم نقل رفت کنار، چی موند؟ احساس دینی، احساس شخصی. دیگه کی به کیه؟ امکان داوری نیست، اصلا اینجا جای بحث معرفتی نیست، جای بحث استدلالی نیست، تجربه شخصی. تو یه تجربه قدسی داری، منم یه تجربه قدسی دارم، اونم یه تجربه معنوی داره، پیغمبرم یه تجربه شاعرانه داشته، احتیاجی نمیشه کرد. اینکه شما شنیدید میگن که آقا اصلا صحبت نکنید کدام دین حق کدام دین باطله، دین حق و باطلی نداریم، همه ادیان مساویان محترمن، همشون منشأشون تجربه های عاشقانه و شاعرانه است، هر کسی میلش به یه دینی میکشه دیگه. ولی که اینجا نه جای عقل نه جای نقل، جای استدلال و بحث نیست. تنها یه چیز توی دین و گوهر دینداری اینجا باقی میمونه، احساس شخصی باطنی. استدلال نه لحن علیهش نمیشه کرد، کدوم نظر رو دوست داری، سلیقت به کجا میچربه. بنابراین وقتی الهیات عقلی و نقلی هر دو به بنبست رسید، راه تنها راه باقی مونده راه سومه، درونگرایی غیر معرفتی. چون یه وقت میگید درونگرایی معرفتی میشه عرفان نظری و عرفان عملی، که خب به یه معنا درست هم هست، عقل و نقل و شهود هر سه تا لازمه. اما این درون گرایی که اینا میگن ازش میذارن تجربه دینی و معنوی و قدسی و نبوی و اینا، تجربه پیامبرانه، که این اصطلاحاتی است که در الهیات پروتستان لیبرال پروتستان در غربه، یه تجربه گرایی معنوی و درون گرایی غیر معرفتی است. میگن به جای وحی، میگن وحی چیه تو این تفکر؟ یه تجربه شاعرانه است، یک عارضه، اینا که میگم این عبارات است که به کار بردن، یک عارضه روانشناختی یا فراروانشناختی درونی و شخصی است. نقد متن مقدس، تغییر مفاهیم متن مقدس، حذف عقل، حذف نقل، اینا آمد تو بورس فلسفه دین مدرن در غرب. تجربه دینی هم اصول این سیر تاریخی معرفتی است در حوزه مسیحیت، که حالا این جمله رو ازشون بخونم، میگه نه مسیحیت، دقت کنید که دیگه نه مسیحیت عقلانی داریم، نه مسیحیت نقلی دیگه توی فرهنگ، و نه رجوع به متن مقدس معنا داره و نه رجوع به محکمات عقل، چون محکمات عقلی دیگه وجود نداره تو معرفت شناسی جدید و پست مدرن به خصوص، بلکه تنها راه تجربه شخصی است، اون هم به معنای علم حضوری و کشف و شهود عرفانی که توی عرفان و فلسفه اسلامی نیست، به این معنا نیست، خیلی فرق داره. این تجربه دینی لیبرال با کشف شهود عرفانی تو عرفان نظری و عملی ما خیلی تفاوت داره. منشأ همه این تحولات و عقب نشینی ها اشکالات اساسی در عقاید کلیسای مسیحی در متون مقدس مسیحی است که نه قابل دفاع عقلانیه و نه امکان وفاداری به نقل کتاب مقدس و نقل مسیحی ممکنه، و نه میخواستن از اساس دین رو کنار بگذارن و انکار کنن. چون یه راه دیگه شمی بود که آقا خب عقل رو که قبول نداریم در الهیات، نقلم که مشکل داره، نقل مسیحی و یهودی، از خیر دین بگذاریم، چی دینیه؟ گفتن نه آقا ما به دین محتاجیم، ما به دین، درسته که امکان دفاع عقلی و نقلی وجود نداره، اما ما نیاز داریم به دین، چون بدون دین، ولو یه دینی که نه عقل نه نقل ازش دفاع نمیکنه، بدون همین تجربه معنوی اصلا نمیشه زندگی کرد، نمیشه لذت برد از زندگی، آرامش نداریم، تعادل نداریم، به چی دلمونو خوش کنیم. بحث از وحی الهی حذف شد، به جاش گذاشتن احساس مقدس، تجربه دینی، تجربه معنوی شاعرانه پیامبرانه. بحثایی که رودولف اوتو در باب امر قدسی داره که آیا عنصر معرفتی در وحی هست یا نیست، یا آستین داره که ایده‌ای راجع به وحی مطرح میکنه، یه مقداری باز از این طرفدارای تجربه دینی حرفش معقول‌تره، و بحثایی که تو فلسفه زبان در این چند دهه اخیر مطرح شد و تو معرفت شناسی، دین شناسی و وحی شناسی غرب تاثیر مستقیم گذاشت، و کسایی مثل ویلیام جیمز که از پدران پراگماتیسم امریکایی است و از پدران روانشناسی دینه، که خودش هم آدم معنویه، از تجربه دینی حرف میزنه، یا کسایی مثل استیس از تجربه عرفانی بحث میکنن، اینا با هم دیگه چه فرقی دارن، با وحی چه فرقی دارن، و یا شلایر ماخر و دیگران و دیگران که حالا مفصل نمیخوام عرض بکنم. اینم نکته که منشأ این تعبیر که آقا از عقل و نقل صحبت نکن راجع به وحی و نبوت و پیامبران، میگم منشأ شکینه. تو فلسفه اسلامی هم راجع به وحی چی گفتن، چه بحثایی کردن، اینکه وحی دقیقاً چیست. یک گزارش مختصر عرض بکنم راجع به این که فلاسفه اسلامی سعی کردن تبیین عقلانی و توضیح فلسفی و معرفت شناختی بدن از وحی، و قدیمی ترین تبیین فلسفی از وحی رو کسانی مثل فارابی دادن. یه مقاله‌ای داره فارابی در معانی عقل، اونجا میاد وحی رو میخواد بر اساس معرفت شناسی عقل محور فلسفی تبیین بکنه. اینو دقت بکنید، اینکه آقا گفتن آقا شما تو فلسفه اسلامی هم تعبیر میکنن به اینکه این به اصطلاح ارتباط با عقل فعال قوه حدس رو مطرح میکنن، ارتباط عقلانیت با قوه تخیل رو مطرح کردن. نگاهی که اونجا فلاسفه و حکما اسلامی و عرفا اسلامی داشتن، میخوام عرض کنم هیچ شباهت و ارتباطی با اون چی که در الهیات لیبرال پروتستان اسمشو گذاشتن تجربه معنوی هیچ ارتباطی نداره. درسته عرفای ما تبیین عرفانی از وحی دادن، حکما و فلاسفه تبیین فلسفی آمدن دادن، متکلمین بحث کلامی کردن، ولی شما در عبارات هیچ کدوم از اینا نمیبینید که بالاخره نبوت و عصمت رو یه جای نفی کرده باشه. سعی کردن مفهومش کنن، سعی کردن یه تبیین مفهومتری از اینا ارائه بدن، ولی هیچ کدوم هیچ وقت جا نگفتن که آقا وحی همچی خیلی هم وحی نیست، همچی خیلی خیلی هم وحی نیست، و مرز الهی بودن و بشری بودن رو هیچ جا پاک نکردن. مسئله عصمت رو، عصمت در تلقی وحی رو هیچ جا مخلوط نکردن. این که امکان داره در این کلام بشری باشه یا خرافه باشه و اینا، مطلقا شما می کدومی که از اینا از فلاسفه بزرگ اسلامی و عرفای بزرگ گفتن در فلسفه ما، اینو دقت کنید، اینو تلاش‌های مفصلی برای تئوریزه کردن وحی و نبوت و تفاوتش با مکاشفات عرفانی عادی بشری شده که آقا عارف‌ترین فردم که باشی، شاعرترین فردم که باشی، مرز بسیار پررنگی بین وحی و نبوت با عرفان بشری است. عارف‌ترین عارف با پیامبران متفاوت. پیامبری غیر از این عرفان و کشف عادی بشری است، هرچند این کشف دقیق و لطیف باشه. حتی تو فلسفه ما که بحث کردیم که وحی تو بحث مصطلح فلسفی جا نمیگیره، ولی در این حال بحث کردن، متکلمین به روش خودشون نبوت رو تئوریزه کردند که روش کلامی بیشتر اثباتگرا است، یعنی گاهی هم از جدل استفاده میشه برای قانع کردن خصم، از ادله جدلی استفاده میشه، فرق داره با روش کلام با فلسفه، یک فرقش هم اینجاست. اونا میگه طبیعیه که متکلم از وحی صحبت کنه، اما فیلسوفان ما هم فقط متکلمین اسلامی از وحی دفاع بحث کردن، که خب اونا طبیعی است که بکنن از نبوت. حتی فلاسفه ما آمدنی بحثو کردن. حالا اینکه فلاسفه راه‌های مختلف رفتن، کدوما موفق ترن، کدوما نبودن، کدوما ممکنه درست تبیین بکنن نکنن، اون بحث دیگه‌ایه ها، ولی هیچ کدوم این خط قرمز رو زیر پا نگذاشتن که بگن آقا نبوت یه تجربه عادی بشری است، هیچ کدوم حرفو نزدن. فیلسوفان ما هم با روش برهانی، مشارکت حد و برهان، وارد بحث تبیین وحی و نبوت شدن، بحث معرفت شناختی کردن در باب اینکه علم به غیب چقدر علم است و به چه معنا علم است، میزان علم بودن علم به غیب، وزن معرفتی وحی چقدره، راجب ماهیت وحی، راجب معنای نزول، چی میگید آیات نازل شد بر پیامبر، یعنی چی اصلا، یعنی چی نزول، راجب معنای وحی، لفظ وحی، ارتباط لفظ و معنا، اینکه اصلا آیا اینا جدا از هم بودن و وصل شدن، یعنی یه معنایی بوده بعد یه لفظ جداگانه وصل شده یا نبود، آیا تنزل معنا تو عالم لفظ به این شکل در آمد یا نیامد، اینا همه بحثایی است که فلاسفه ما، فلاسفه اسلامی کردن. راجب اینکه وحی به چه معنا الهی است و به چه معنا بشری است و به چه معنا بشری نیست، آیا به چه معنا و چقدر اکتسابی یا موهوبی است، راجب ضرورت فلسفی وحی. من فهرستشو فقط دارم عرض میکنم که حکما ما نگاه بحث فلسفی چجوری کردن تو نبوت و وحی، راجب ضرورت فلسفی وحی که آیا وحی ممکن بوده است یا اصلا ضروری بوده، این خیلی چیز مهمیه. بعضی فلاسفه ما ثابت کردن که وحی نه تنها ممکنه بلکه اصلا ضروری بوده، یعنی نمیشده نباشه وحی، استدلال فلسفی کردن نه استدلال نقلی و شرعی. راجب البته تدویناشون یک نواخ نیست، بعضیا تو متون فلسفی ما تو الهیات مسئله نبوت رو مطرح کردن، مثلا وقتی دارن مسئله فیض وجودی و وساحت فیض و سلسله عقول و نفوس و اینا رو بحث میکنن، مسئله نبوت و وحی رو آمدن تئوریزه بکنن به زبان فلسفی. بعضیا بحث علم الهی رو مطرح کردن، اونجا نبوت رو مطرح کردن، نبوت رو بحث کردن. بعضیا هم تو طبیعیات بحث نبوت رو مطرح کردن، تو بحث علم النفس که این مربوط میشه به او بود بخش بشری نبوت. بالاخره پیامبر بشره، انا بشرون مثلکم، من بشری مثل شما هستم، منتها یوها الیه. بعضیا تو این بخش بشری فلسفه پیش کشیدن، حتی تو طبیعیات که راجع به نفس و قوای نفس و مراتب عقل و اینا بحث میکنن بحث کرده. مثلا جناب بوعلی در شفا در بحث الهیات این کارو میکنه، در نجات هم در الهیات هم در طبیعیات به مسئله نبوت و وحی اشاره میکنه که این وحی چیه. جناب ملا صدرا در اسفار تو بحث طبیعیات و نفس شناسی علم النفس بحث نبوت رو ترک کرده، یعنی از بعد زمینه بشری شروع میکنه میاد بالا نبوت رو تعریف میکنه که چگونه الهی است نه بشری، ولی زمینه بشری داره. تو طبیعیات و الهیات بحث کردن، بعضی هم جداگانه یه باب تو فلسفه باز کردن تحت عنوان نبوت، اصلا فن نبوت. در الهیات به معنی الاخص بحث که تئولوژی فلسفی و خداشناسی فلسفی است آوردن، بعضی تو الهیات به معنی عام که انتولوژی و وجود شناسی و مراتب وجود و ارتباط مراتب وجود و مراتب معرفته. بعضی هم مثل باز شیخ رئیس رساله مستقلی هم تو اثبات نبوت نوشتن. بعضی از متفکران اسلامی مثل غزالی که ضد فلسفه بوده، اینا رو حالا دوستانی که مایل بودن دیگه خودشون پیگیری بکنن، منابعی هم اگه خواستید من معرفی میکنم، اگر مایل بودن دوستان پیشو بگیرن که مواظب باشید مغالطه نشه. چیزایی که از معرفت شناسی شکاک و نسبی گرای مادی غرب و الهیات و لیبرال پروتستان میاد اینجا، اینا مخلوط نشه با حرف عرفا ما و حکما ما. حتی کسایی مثل غزالی که غزالی میدونید دیگه ضد فلسفه مشهوره، البته خودش یه متفکر عجیب غریبه، ولی به بلادی که بالاخره اشعری است، ایشون با فلاسفه در افتاد، کتاب تهافت الفلاسفه رو نوشت، تناقض‌هایی که فیلسوفان میگویند. می‌خواست بگه فلسفه چقدر آسیب پذیره و ضعیفه و شما با فلسفه نمیتونید همه چیزو حل بکنید. 20 تا اشکال اساسی میکنه به فلسفه و فیلسوفان تو کتابش. یکی از اعتراضاتش هم همینه، به امثال بوعلی و اینها نقد میکنه، میگه که شما با کدوم پشتوانه معرفتی میاد راجع به نبوت بحث میکنید؟ اصلا ما و شما میدونید نبوت چیه؟ چجوری میخواد تئوریزش کنی؟ که حرفش البته خیلی بی ربط هم نیست، ولی اونا هم دارن میگن ما در حد وسع بشر تلاش میکنیم با زبان فلسفی تئوریزه کنیم بگیم به چه معنا ممکن است یا به چه معنا ضروری است. اما هیچ کدوم از اونا هم ادعا نمیتونن بکنن و غالبا هم نکردن که ما وحی رو فهمیدیم و وحی همینه که ما داریم میگیم. بوعلی این حرفو نزده اینجا. خود غزالی هم البته تو احیاء العلوم یه جایی سعی میکنه نبوت رو تبیین بکنه، که حالا ما دیگه وارد بحث فلسفی و توضیح تئوریایی که برای تبیین فلسفی از نبوت وحی اومده اینجا ما نمیخواستیم بشیم، فقط یک فهرستی عرض کردم. میخواستم این عرض کنم، آخرین جمله که عرض میکنم اینه، ببینید دوستان جنبندی از همون ابتدا در بین حتی فلاسفه اسلامی، حالا عرفا و متکلمین محدث و مفسر و اینا به کنار، حتی فلاسفه مسلمان که میگفتن ما بحث فلسفی میکنیم، راجب اینجور نبوده بگن آقا اصلا راجب نبوت ما حرف نمیزنیم. اکثرشون اعتراف کردن نبوت و وحی رو ما نمیدونیم چی دقیقا. روایت هم داریم که لا یعرف القرآن الا من خوطب به، جز مخاطب قرآن حقیقتا کسی قرآن و وحی رو نمیتونه بشناسه، نبیست که میتونه نبوت رو بفهمه چی. اما در این حال سعی کردن فارابی، ابن سینا تا سهروردی، ابن رشد، میرداماد، ملا صدرا و دیگران همه سعی کردن یه تبیین حداقلی فلسفی هم از نبوت ارائه بدن که نبوت امر بشری نیست، امر الهی است، خطا ناپذیر میتونه باشه، یه معرفت معصوم خطا ناپذیر الهی است و تفاوت داره با مکاشفه های عادی بشر. البته گاهی هم علاوه اشتباهات و افراط و تفریط ممکنه شده باشه. راجع به انواع نبوت بحث کردن، مراتب نبوت، ماهیت نبوت، بعد معرفتی نبوت، بعد معنوی و نفسی نبوت، بعد بشری، بعد کلامی و لفظی نبوت، علت خطا ناپذیری در نبوت، معرفت شناسی نبوت، حتی روانشناسی نبوت، همین بعد تجربه روانی نبوت که شسته رفته بود. من پیشنهاد الان این اگه یه وقتی حوزه ما این کارو بکنن یا دانشگاهایی که تو عرصه کار میکنن، بعد تمام این نظریات رو شسته رفته کنار هم قرار بدن، بعد به خود وحی عرضه کنن و با روایاتی که از پیامبر و اهل بیت راجع به تعریف نبوت هست اینا عرض بکنن. این چیزایی که بنابراین در باب نبوت میشه خواستم بگم تازگی نداره، اینا نوع اندیشی و نوآوری نیست و ادعایی که ما جزمهای سنت رو با دیدگاه‌های انتقادی مدرن میشکنیم و تابوی نبوت رو میخوایم بشکنیم، اینا حرفای تازه این نه، عبارات جدیدی، برچسبای تازه رو حرفای بسیار کهنه و قدیمی. آقا اینا تابو نبوت و قبل از شما ابو جهل و ابو سفیان شک خواسته بودن بشکنن، اینا قبل از اینکه شما بیاید اینا در همون دوره همین حرفا رو میزدن که این دیوانه شده، اینا شاعرن، اینا حرفای من در آوردی میزنن، اینا دارن جادو میکنن، اینا میخوان مردم رو فریب بدن، اینا دنبال آقایی ان. این حرفایی که زدن و خود قرآن شما، من اصلا تعجب میکنم. یه وقتی دوستان گفتم تک تک این بحثا و اشکالاتی که میکنن الان تحت عنوان بحثای امروزی داره ترجمه میشه، خیلی عجیبه که برای همه این آیاتی در قرآن وجود داره و عیناً با همین الفاظ جواب داده. مثلا قرآن یکی از تئوریایی که تحت عنوان تئوریای جدید ترجمه، بله قرآن زبان اساطیری است، زبان اسطوره است. عین یه عبارت در خود قرآن آمده که وقتی که وحی میشد به انبیا میگفتن چی؟ ان هاذا الا اساطیر الاولین، تعبیر اساطیر الاولین، که اینا همون اساطیره. عین این تعبیر، عین این تعبیر که آقا اینا تجربه شاعرانه است، زبان شاعرانه است، زبان دین همان زبان شعره، عین این تعبیر. خیلی چیز به نظر من این خودش هم از معجزات قرآنه. اصلا من میخوام، من وقتی به دوستان گفتم ما اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، حداقل این یک دلیل که این کلام کلام الله و جاودانه است، این که در اون دوره‌ای که بسیاری از تئوری‌های به اسلام مدرن هیچ وقت مطرح نبوده تو عرصه زبان شناسی و معرفت شناسی و روان شناسی دین و جامعه شناسی دین و پدیدار شناسی دین، اصلا عین تعابیری رو قرآن به کار برده که امروز بعد از هزار و اندی سال به عنوان آخرین نظریات در باب به اصطلاح نقد دین و نقد وحی و شکستن تابو نبوت به قول اینا به کار میره. دقیقا همین تعابیر به کار میره الان. شاعرانه بودن زبان دین، اساطیری بودن زبان دین، قدرت کهانت و ماورایی و غیر مادی در پیامبران، تجربه هایی که با دیالوگ، با تعبیری که حالا در غرب کردن دیالوگ با اوهام، دیالوگ با نیروهای شیطانی، دیالوگ با نیروهای نامرئی، این همین تعابیر قرآن رو آورده و یکی که اینا رو بهش جواب داده. زبان ساحرانه، ادبیات جادو، اصلا یک کتابی نوشته که از اینا در غرب به تقلید از حرف متکلمین غربی الراجب انجیل و اینا براش راجب قرآن نوشتن، این عبارتشه راجب زبان دین، زبان قرآن، که زبان جادو. دقیقا همین سحر و ساحری که قرآن اشاره میکنه، شاعری، کاهنی، ساحری و دیوانگی، جنون، که این یه جنون عاشقانه است، این نوعی جنون است. این زبان یک زبان عقلانی مطابق با واقع، یک زبان رئالیستی نیست. نگاه رئالیستی به زبان قرآن نباید داشت. این زبان دیوانگان است، نه دیوانه به این معنی که میرن دیوانه خونه. این زبان دیوانگان است، این زبان شاعران و عاشقان است. تک تک اینا رو قرآن اشاره میکنه و به پیامبر اکرم وحی میشه که بگو و جواب اینا رو بده، به اینکه تو هیچ کلمه ای رو بر اساس منافع خودت، بر اساس اوهام، بر اساس چی؟ البته این روایت جعلی هم درست کردن که حالا تو منابع ما کمتره، ولی بالاخره جعل حدیث کردن برای اینکه بگن که همین حالتا رو بگن که بله پیغمبرم خطا پذیر، اشتباه میکنه، اصل آیات و کلماتش اصلا یادش نیست، گاهی یادش میره، گاهی یادش میره خدا بهش وحی کرد یا شیاطین باش حرف زدن. این افسانه قرانی و این چیزایی که نوشتن و کتابی که سلمان رشدی نوشت، اصلا سلمان رشدی اون چیزی که نوشت حالا دو بُعد داشت، یک بُعدش اهانت به همسران پیامبر بود و به خود رسول الله بود، یه بودش هم مبتنی کرده بود بر همین افسانه و این که پیامبر متوجه الهی که این وحی الهیست یا الهام شیاطینه نبود، قاطی میکرد گاهی. میخوام بگم اینا انقدر قدیمیه که همون موقع هزار و اندی سال پیش براش جعل حدیث شد، جعل حدیث همون موقع براش میکردن. که خلاصه بگن یک انسان توی این، یه انسان عادیست، خطا میکنه، محدودیت داره، مثل مردم زمان خودش معتقد به خرافات هم گاهی هست، و بعد اینا کلمات الهی نیست، مجازن کلمه خداست نه حقیقتن، و بعد اینا اشتباه میکنه گاهی، کلمه ها کم و زیاد میشن، اوهام قاطیش میشن، خیالات داخلش میشه، تازه بعدم همش حفظ نشده، تازه اونی هم که مونده هر کسی هر تفسیری ازش کرده، حساب کتابی در کار نیست. هرمنوتیک گادامری که از هر معنایی، از هر لفظی هر معنایی میشود برداشت کرد، هر آیه، هر جمله ای را هر گونه ای میشود تفسیر کرد، هیچ کس حق نداره به کسی دیگه بگه که تو بیجا تفسیر کردی، تفسیرت غلطه، امکان داوری وجود ندارد. یعنی هر چیزی رو میشه به قرآن و دین نسبت داد، هر چیزی هم میشه از قرآن و دین نفی کرد. نه که معرفت دینی نسبی است، بلکه اصلا معرفت دینی وجود نداره. بر ببخشید من بحثم طول کشید، خواستم بگم به اشاره بکنم به این بحثایی که گاهی الان هم نیست، 50 سال پیش یه موجش ترجمه شد، 40-50 سال پیش، 700 سال پیش اولوش مشروطه یه موجش ترجمه شد، 30-40 سال قبلش یه موج هم الان توی 10-20 سال اخیر داره ترجمه میشه. خواستم دوستان به این توجه داشته باشه. ببخشید تعطیلات و شب و دیر وقت، شما هم آمدید به هوای بحث نیم ساعته، گفتید آقا میاد یه چیزی میفرماید و میرد، نمیدونستید که گیر یه آدم مخصوصی افتادین. یه مال دلم براتون سوخت، ولی هم بحث من هم ناقصه. بله، صلوات بفرستید. متشکرم.